همین جوری که ما در خارج جسم داریم مثلا و یه صفت داریم که اون صفت سفیدی این جسم هست، حالا در مثال مناقشه نیست، ما یک وقت هست جسم را در نظر میگیریم، یه وقت هست سفیدی را در نظر میگیریم، یه وقت هست جسم را با سفیدی با هم دیگر جسم مقید سفیدی را در نظر میگیریم، این به اعتبار که هست در خارج برای اشیا در خارج. انسان علم، شما یه وقت انسان را در نظر میگیرید، یه وقت علم را در نظر میگیرید، یه وقت انسان عالم را، میگن در ذهنم همین سگونه اعتبار هست. انسان را یه وقت ما در نظر میگیریم، یه وقت کلیت را در نظر میگیریم، یه وقت انسان کلی را در نظر میگیریم. انسان در ذهن دارای صفت کلیت است. پس کلیت خودش یک معنی است، ولی این معنی فقط ذهنی، کلیت ذهنی است، معقول ثانی منطقی. انسان با صفت کلیتش باز هم ذهنی است، انسان کلی باز فقط در ذهن است، یه سوزه به کلی عقلی، انسان کلی در خارجی است. ولی بحث سر انسان است، انسان در ذات خودش انسان به ماهوه، انسان به ماهوه لا بشرط است از کلیت و جزئیت، انسان به ماهوه در خارج جزئی است، در ذهن کلی و کلی طبیعی، یعنی انسان به ماهوه انسان، نه انسان با صفت کلیت و کلی عقلی. انسان مقسم کلی و جزئی، نه مقید به جزئیت است، نه مقید به کلیت. همینجوره که انسان، اگه به اون آقا انسان که شما میگید انسان واحد یا کسی، بگیم انسان در ذات خودش لا بشرط از وحدت کثرته، و لحاظه انسان واحد هم انسان، انسان کثیر هم انسانه. اگر انسان مقید به وحدت می بود دیگه انسان کثیر انسان نبود، چون انسان کثیر انسان واحد کثیر که نیست. اگر مقید به کثرت هم می بود باز انسان واحد انسان نبود، ولی انسان در ذات خودش لا بشرط از وحدت کثرت، انسان واحد هم انسان است، انسان کثیر هم انسان است. کلی طبیعی یعنی اون ذات لا بشرط از قید کلیت و جزئیت که در ذهن کلی است و در خارج جزئی. در ذهن متصف به کلیت می شود، این است ما میگیم، این است که میگن اگر ما به کلی طبیعی کلی بگیم این نوع مجاز است. حق این است همیشه بگیم طبیعی، چون کلی طبیعی، طبیعی اون است که در ذهن کلی است در خارج جزئی است، هم کلی است هم جزئی است، بنا کلی است بنا جزئی است، و افراد هم نداره. ها نه، وقتی که لا به شرط باشه افراد دارد، لا به شرط افراد دارد، حتی اون انسان جزئی خارج هم فردش است، چون انسان جزئی مثل انسان است، انسان عالم مثل انسان نیست، با اینکه انسان لا به شرط از علم و جهل است، ولی انسان عالم از مثل انسان است. همینجوری که انسان حیوان ناطق باشه مثل حیوان نیست، چرا مصداق حیوان است، انسان عالم هم مصداق انسان است، انسان جزئی مصداق انسان است، انسان کلی هم مصداق انسان است، چون لا به شرط است. حالا این را عرض کردیم در اینجا، چون بحث کلی طبیعی ها را بعد میاد. مسئله وجود ذهنی، اولا مسئله وجود ذهنی این مسئله بحث کلی نیست که کسی خیال بکند که آیا این همون بحث کلی است که اینجا تعریف شده است. البته یکی از ادله وجود ذهنی مبنی بر این است که طبیعت در ذهن با صفت کلیت وجود دارد. اگر کسی منکر این شد که طبیعت در ذهن با صفت کلیت وجود داشته باشد، مثل همون
اسمیون اروپا، کسی بگم کلی معنی نداره، این دلیل از بین میره. و یا اگر کسی معتقد بشود مثل حسیون اروپا که آقا این کلی با جزئی فرقش این است که یه چیزی کمتر از جزئی دارد، نه اینکه یه چیزی بیشتر از جزئی دارد، یعنی از همون گوشه جزئی اگر چیزی بکاهیم میشه کلی. یه مثالی هست کتاب باقی اپیکور مثال میزنه، میگه این مثل این است که ما اگر یه سکه هایی داشته باشیم، حالا مثال ایرانی بگید سکه ناصرالدین شاهی داریم، سکه مظفرالدین شاهی داریم، احمد شاهی داریم، رضا شاهی داریم، محمد رضا شاهی داریم، هر یک از این سکه ها مشخصه. حالا اگر یکی از این سکه ها سابیده شده باشه، وقتی که سابیده دونش سابیده است، وقتی به ما بدن این نمیدونیم، میگیم ممکنه که ناصرالدین شاهی باشه، مظفرالدین شاهی باشه، همه اینا رو احتمال میدیم، ولی این سکه سابیده شده چیز اضافه بر اون سکه ها نداره، کمتر از اونا داره، یعنی مشخصاتش وقتی از دست میدهد تازه شدن مبهم، شدن مبهم. مبهم یعنی کلی، کلی هم جز مبهم چیز دیگری نیست. پس کلی همون جزئی مبهم شده است، جزئی مشخصات از دست داده است، دیگه ارزشی نداره. ارزش بیشتر مال جزئی است، مال اونیست که مشخصاتش درش محفوظ است. و لحاظه ایراد گرفتن بر حکمای پیشین، گفتن حکمای پیشین همه ارزش‌ها را در ذهن برای تصورات کلی دانستن. ذهن چنین مقام عالی دارد که کلیات را تصور می‌کند. انسان اون مقام شامخ را دارد که حیوانات دیگر فقط جزئیات را تصور می‌کنند و انسان مدرک کلیات است. حتی حیوان ناطق گفتن نطق یعنی ادراک کلیات. اصلا فصل ممیز انسان از غیر انسان این است که ادراک میکنه کلیات را. این همه مقام و ارزش نداره ادراک کلی. این کلی همون جزئی ثابیده شده است، جزئی ثابیده شده که ارزش نداره.
این که میفرمایید مبتنی بر اصالت وجود نیست؟
نه، بر اصالت وجود
ارتباطی نداره؟
نه نه، با اون ارتباط نداره. این ایراد اینها از قضا، این ایراد ایرادی است که در میان مسلمین به این شکل طرح نشده، ولی تنها کسی که شاید متوجه این مطلب بوده است و لحاظا در باب کلی تحقیق بیشتری کرده است صدرالمتعلهینه، یعنی اون نظریه ابراز کرده در باب کلی که جواب امثال هیوم رو میدهد و با برهان میگه نه آقا، چون اتفاقا تعبیرات امثال خواجه و بو علی این هم یه جوری بوده که همین حرف هیوم رو توضیح میداده، یعنی همون حرف هیوم رو نتیجه میداده بدون که اون نتیجه رو بخوام بگیرن، چون اونا میامدن میگفتن آقا کلی از اینجا پیدا میشه که در ذهن یه صورت نقش میبنده، صورت این فرد جزئی، بعد یه صورت دیگه هم روی اون نقش میبنده، یه فرد جزئی دیگه، یه صورت. وقتی خیلی نقش بست این مشخصات محو میشه، از محو شده اینها کلی به وجود میاد. خب اگه اینجا باشه هر به هیوم درست. صدر المتعلهین ثابت کرد که نه آقا، کلی اون جزئی مبهم شده نیست، یعنی کلی جزئی با تنزل کلی نمی شود، جزئی با تعالی کلی می شود، با کم شدن کلی، با افزایش پیدا کردن کلی می شود. چرا؟ حالا این عرض می کنم. شما وقتی که یک جزئی براتون مبهم بشود معناش اینه مردد می شود. درست نکته را توجه کنید. جواب این آناتول فرانسه اینا چی هست؟ ما اگر مثلا حالا یک مثال اون گفته، یک مثال دیگه عرض میکنیم، ما الان 5 نفر 10 نفر اینجا هستیم، وقتی نزدیک هستیم آقای حداد، آقای دکتر عنایت، آقای کیاوش، ولی اگر همین افراد کم کم دور بشن از یک دیگر، خب گاهی هم جدا میشن، این جلو میفته و عقب میفته، بعد ما یه شبهی که از دور میبینیم میگیم کدوم یکی از اینها هست، این شبه آقای آشوری، آقای دکتر، آقای دکتر، آقای کیاوش. ولی اون شبه دور همون است که مشخصات از دست داده، اینجور نیست، یعنی به صورت یک فرد مردد در میاد، یا این است یا این است یا این است یا این است، اون سکه ثابیده شده به صورت کلی در نیامده، به صورت یک امر مردد در آمده که این یا ناصرالدین شاهی است یا مظفرالدین شاهی یا ایچی یا چی. کلیات ذهن ما جزئی مردد نیست که یه چیزی تو ذهن ما است که این که تو ذهن ماست یا این فرد انسان است یا این فرد است یا این فرد یا این فرد یا این فرد. اونی که در ذهن ما حالتی به خودش میگیرد که در آن واحد جامع همه افراد است. شما وقتی که میگید کل انسانین مثلا فیه مثلا غریزه کذا، این کل انسانین که شما میگید، اینجا انسان در ذهن شما یک حالتی پیدا کرده که در آن واحد همه افراد رو در خود در بر میگیرد، غیر متناهی افراد رو در بر میگیرد. نه اینکه وقتی که شما میگید زید یه فرد مشخص، امر یه فرد مشخص، انسان بگید یه فرد نامشخص میاد که یا اینه یا اینه یا این یا اون، این فرد نامشخص نیست، این چیزیست که در آن واحد به جامعیت خودش همه افراد رو در بر میگیرد. و معجزه ذهن این است که این چه چیزی در ذهن حاصل میشود، چه چیزی در ذهن پیدا میشود که چنین قدرتی را دارد که ذهن بتواند یک قضیهی تشکیل بدهد که با این قضیه یک قانون کلی برای افراد غیر متناهی بیاورد از راه تصور کلی. این است که میگه پس از اینجا شما بفهمید که این کلی، اون جزئیه در موطن خودش کم شده و ثابیده شده نیست، این در یک مقام عالی تری از مقام نفس، در مقام عالی تر موجود به وجود عالی تری شده است که اون وجود عالی تر این سلخش، این سلخیست که میتواند در آن واحد در بر بگیرد همه را. حالا این که جناب عالی فرمودید اصالت وجود، اگر مقصودتون این باشه، اینجا الان که این گونه توجیه جز با اصالت وجود و با مراتب وجود سازگار نیست، یعنی اگر صدر المتعلیه به اصالت وجود نرسیده بود چاره ای نداشت، این که مثل همون شیخ و خواجه نصیر و امثال اینها بیاد حکم بکنه. خب پس حالا این برهانی که اینا میگن ولانتزاع الشیء ذل عمومی، یعنی به دلیل این که ما تصوری از کلی داریم، چون تصوری از کلی داریم و هر تصور از هر شیء از خود ادراک نوعی اشاره است، ولی اشاره عقلی، وقتی یه چیزی رو تصور میکنید ذهنتون به اون حقیقت داره اشاره میکنه، این باید در یک موطنی باید وجود داشته باشه، معدوم و مطلق که نیست، در خارج که ما شیء با صفت کلیت نداریم، پس در موطن دیگری هست، موطن دیگر هم غیر از ذهن نیست. ببینید از اینجا چقدر اونایی که مسئله کلی افلاطونی را با اینجا اشتباه کرده بودن، مثل اروپایی ها، خب میگو اینجور بگن آقا در ذهنم نیست، در طبیعتم نیست، این اشاره به همون چیز است با همون وجود مجرد عقلانی است. ولی نه، حتی امثال شیخ اشراق هم چنین حرفی رو نمیزنن. یعنی امثال شیخ اشراق هم که قائل به وجود رب و نوع افلاطونی هستن، این وجود ذهنی را، این که در ذهن یک مرتبه از وجود باید باشد، این درش شبهه ندارن و شک ندارن. مثلا
بفرمایید تصور منظورتون مفهوم دیگه،
مفهوم دیگه برد.
چون در این تصورهای اصالت حس علاقه میگن تصور، منظورتون همون صورت حسی دوری.
البته این اصطلاحیست که این آمد در اصطلاح ما تصور اعم است از جزئی و کلی، و لازم میگن تصور جزئی و تصور کلی، چون تصور یعنی صورت پذیرفتن. حالا چه میخواد صورت جزئی باشد یا صورت کلی، در اصطلاحات جدید که اینا رو ترجمه است، من نمیدونم که چه کلماتی بوده است که این کلمه تصور را با مفهوم آمدن فرق گذاشتن.
اون ایده است. بله، که در ترجمه ایده تصور هم گاهی میگن و این خلط میشه میان اون چیزی که اونها میخوان بگن و این تصور به این معنی که شما رو.
حالا به هر حال ما دیگه مقصود خودمون رو میگیم دیگه، حالا شما از نظر تطبیقش با حرف اونها ببینید چی میگن. پس ببینید آقا، پس این مسئله وجود ذهنی اولا مسئله کلی در میان ما با مسئله کلی در میان اروپایی ها از دو نظر فرق کرد. یک نظر این که ما بحث مثال افلاطونی را با بحث این که کلی طبیعی در خارج وجود داره یا وجود نداره ما دو بحث جداگانه میبینیم، یعنی اون بحث از نظر ما روی فرد است ولی فرد مجرد، ولی این بحث روی مفهوم ذهنی است، روی مفهوم است که در عالم ذهن. دیگر این که ما در بحث این مفهوم هم که میکنیم، ما مسئله چیزی را اسمیون را، این که کلی لفظ خالی است، چنین نظری در میان ما نبوده، و اگرم احیانا یک وقت ابراز شده است، یک امر خیلی همچین به صورت مسخره‌ای که قابل طرح نیست، ولی چنین قولی ما در اینجا نداره.
میشه از فهوای کلام متکلمان اشعری استنباط کرد
که چی؟
حدود ماهیت رو تقسیم میکنن و خودی رو لفظ میدونن. میشه استنباط کرد همجور میفرمایید صراحت نداری
دیگه. حالا کسی اگه بخواد به صورت نمیدونم، یعنی من تا حالا استنباط هم نکردم با این که در این مسئله نگاه هم کردم به اقوال اینها، اما یه چیزی که این معنا استنباط بشود که واقعا کلی را لفظ خالی میدانستن میدونم. حالا اگر هم بوده یه همچه حرفی بوده، یعنی به صورت اگر هم احیانا چنین چیزی بوده، در این شکل نبوده که به صورت یک قول در بیاد که در باب کلی وجود ذهنی یکی از آرا هم این باشد که کلی لفظ خالی است و غیر از اون چیزی میشه.
شاید از این جهت بوده که با وجود کلیات فلسفه موضوع پیدا میکرده و اونها ضد فلسفه بودن، میخواستم کلی رو.
خب این باید چنین چیز متکلمین گفته باشن آخه، توجه کردید؟ اونها هم نه، اونها هم درسته، نه این که کلیات رو از هم حافظ فیلسوف بهش احتیاج دارن، متکلم هم بهش احتیاج داره، و نه تنها فیلسوف متکلم، عالم هم بهش احتیاج داره. یعنی در علوم هم اساسا اگر کلیات را اگر بگیرند یه قانونی وجود نداره، یعنی نتیجه تجربه و نتیجه استقراء دیگه وجود نداره، کلی را بالاخره به این شکلی باید بگیره.
در باب کلی طبیعی که میفرمایید یک ذات لابشرطی که در خارج به وسط جزئیات و در ذهن به وسط کلیت موجوده، این ذات چیه؟ آیا خود این ذات یک مفهوم کلی نیست؟
نه، باید ذات مفهومیست دیگه، نه مفهوم کلیست. ذات مفهومیست که در ذهن کلیست،
خودش از اون هست که مفهوم کلی.
نه دیگه، آخه کلیست یعنی چه؟ کلی هست یعنی شما چون اون رو تا تو ذهن هم ملاحظه میکنید، او ذاتیست که تا در ذهن کلیست، ولی اینم که در خارج همون ذاته، نه این که اون ذات نیست، چیزی دیگه هست. اینی که شما میگید تا او در ذهن هست، کلیت از او جدایی ناپذیر است، ولی همین در خارج وجود که پیدا میکنم چه جزئی، پس یه چیزیست. پس معناش چی میشه؟ اون معناش میشه که کلیت و جزئیت از احکام وجوده، خصلت وجود ذهنی کلیت است و خصلت وجود خارجی جزئیت است. اما اونی که اون ماهیت که گاه موجود می شود به وجود ذهنی و گاه موجود می شود به وجود خارجی، این در ذات خودش رهین هیچ کدام نیست، در ذهن تابع وجود ذهنی است، خصلت وجود ذهنی را به خود می گیرند و در خارج خصلت وجود خارجی را به خودش می گیرند. در خارج جزئی است، در ذهن کلی.
که در اینجا ماهیت یک امر غیر ذهنی است دیگه،
ماهیت یک امر لابشت از ذهنیت و خارجیته. غیر ذهنی معنی اینکه لابشت از ذهنیت و خارجی، یعنی هم ذهنی است هم خارجی است، نه ذهنی است نه خارجی، نه ذهنی است و نه خارجی. این برهان قول به اضافه را فقط نفی میکنه، یعنی بنابر قول به اضافه تصور کلی دیگه معنی ندارد، تصورها باید همه یک نواخت باشد، چون تصور به عقیده اینها علم رابطه میان معلوم و اشیاء خارجی، رابطه دیگه دوگونه نیست. توجه کردید؟ رابطه دیگه دوگونه. بعد هم در جزئی اشکالی پیدا نمیشه، چون دیگه این علم عبارت است از رابطه میان من و میان اون شیء خارجی. میگه خب من جزئی را تصور کردم، میگه چون این رابطه رابطه با جزئی است، از این جهته که علم تو تصور تو جزئی است. میگه پس اونجا که من کلی را تصور میکنم چی؟ رابطه میان من و چیست؟ رابطه میان من و شیء خارجی که نمیتونه باشه. پس یه چیزی در یه موطنی وجود دارد که در اون موطن متصف به صفت کلیت است. پس اگر هم ما بگیم علم اضافه است، باز باید قائل بشیم که در یه موطنی طبیعت با صفت کلیت وجود داره، به این میشود همون ذهن. فخر رازی اینجاست که دارای دو قول میشود. فخر رازی از یه طرف دیده قول حکما را نمیشود رد کرد، یعنی نمیشود به یک صورتی در ذهن را انکار کرد، از طرفی هم چون متکلم بود و اشعری بود و دلش میخواست تا حد امکان حرف ابوالحسن اشعری را توجیه بکنه، در بعض کلماتش گفته است که دو چیز وجود دارد، یکی صورت در ذهن وجود دارد همینجوری که حکما گفتن، یکی هم اضافه میان ما و معلوم وجود دارد. علم همون اضافه است ولی صورت هم وجود دارد. توجه کردید؟ در مباحث المشرقیه اونجوری که یادم هست اینجور میگوید، در بعضی کتاباش با تردید گذارنده، در بعضی کتاباش به جزم گفته است علم جز اضافه چیزی نیست و جز اضافه هم اصلا در ذهن چیزی وجود ندارد، ولی در بعضی جاها اعتراف کرده گفته در ذهن صورتی حاصل است، ولی یه اضافه میان عالم و معلوم هست، علم ما میگیم عبارت از همون اضافه. این دیگه همون عقب نشینی مطلقه. آقا
یک کمی این مفهوم اضافه رو توضیح بدید، منظورشون چیه؟ خب همیشه این قول رو ذکر میکنن.
این اضافه را اگر اجازه بدید ما در باب معقولات ثانیه که عنقریبی میرسیم اونجا بیان بکنیم. بله چون ما خودش بله احتیاج به توضیح هست. بله اتفاقا خیلی هم لازم هم هست و بحث خیلی مهمی هم هست. از این هم بگذاریم، دلیل سومی اقامه کردن که ارزش این هم مثل دلیل دوم فقط همون قول اضافه رو نفی میکنه، و اون این است که میگن ذهن قدرت دارد که یک حقیقتی را به صرافتش تعقل بکند، یعنی غیر مخلوط با هیچ چیزی. در خارج ما شیء صرف نداریم، این در اون فلسفه هگل هم خیلی به این قضیه تکیه شده. شما اگر بگید مثلا آهن، ما در خارج آهن محض نداریم، یعنی یک شیعی که فقط صرفا آهن باشد، هیچ کیفیتی از کیفیات را نه، آهان خودش یه جوهر دیگه، یه جوهر خاص است، فقط آهن باشد، هیچ کیفیتی را نداشته باشد، هیچ کمیتی را نداشته باشد، هیچ وضع و جهتی را نداشته باشد، هیچ رابطه ای با اشیاء دیگه نداشته باشد. آهن در خارج اگر یک جوهریست، جوهریست با یک کیفیت و با یک کمیت و با این که مثلا در زیر فلان جسم قرار گرفته و در بالای فلان جسم قرار گرفته و در عرض کنم که با مثلا قوه جاذبه چقدرش اثر گذاشته، همه اینها در طبیعت اشیا همیشه به صورت مخلوط وجود دارن و به صورت مرکب با اشیاء دیگر وجود دارن و متحد با اشیاء دیگر وجود دارن، ولی این ذهن است که قادر است اشیاء را در عالم خودش تجرید بکنه. همین تجریدی که روانشناسی میگه همین است دیگه، یک تجرید داریم، یک تعمیم داریم. این برهان دوم ما هم گفتیم مسئله تعمیم روانشناسی میشه، یعنی ذهن قدرت دارد بر تعمیم و بر این که به شیء ذهنی خصلت عموم و کلیت بده. قدرت دوم ذهن قدرت تجرید است. قدرت تجرید این است که شیء را از اون چه که در خارج محال از او جدا بشود جدا میکنه. مثلا ما در خارج عدد بدون معدود داریم، یعنی اگر در خارج پنجتایی باشد یک چیزی هست که با داره پنجتاست، ولی این ذهن است که عدد را جدا میکنه از معدود. ریاضیات که میگن نیمه مجرد هستن برای همین است که اصلا ذهن خود عدد را در کار میآورد. توجه کردید عدد تجرید شده از معدود به احکام عدد 5 5 تا 25 تا، یعنی بدون اینکه هیچ ضرورتی داشته باشه که ما یک معدودی را، اون انسان باشد، گردو باشد، درخت باشد، در نظر بگیریم، هم عدد را فقط در ذهن میاریم. حالا یا انسان، ما در خارج که انسان مطلق نداریم، اگر انسان مطلق باشه هم انسان افلاطونی است که اون در عالم مجردات وجود داره، در طبیعت که وجود نداره. اگر در خارج انسان هست، انسانی است که با کیفیت خاص و با کمیت خاص و با اضافات خاص و با وضع خاص و با هزاران مشخصات وجود دارد که هیچ کدام در ماهیت انسانیتش دخالت ندارد. انسان سفیده، سفیدی جز ماهیت انسانیت نیست. دیگری انسان سیاه، سیاهی هم در انسانیت دخالت ندارد. این زرد است، اون نمیدونم که پسر فلان کس است، از نژاد فلان قبیله است، هیچ کدام در ماهیت انسانیت دخالت نداره. ولی انسان در خارج تو هم با همه این است، قادر انسان رو در ذهن تصور بکند، انسان صرف، یعنی انسان رو در نظر میگیرد بدون هیچ یکی از این زمان. حالا ما میگیم که آیا اونجا که ما تعقل میکنیم انسان محض را، این انسان محض در جایی هست که ذهن ما او را در میابد و اشاره میکند یا نه؟ انسان من در خارج وجود نداره که بگید ذهن من اضافه پیدا میکنه به او و دریافتش این است که او را در خارج با این اضافه دریافت میکنه. در خارج که ما انسان صرف نداریم، پس در یک موطنی انسان صرف تحقق پیدا کرده، چون خارج نیست از ذهن. این هم دلیل سوم اینها. میگه صرف الحقیقت الذی ما کثرا من دون منزمات هل عقل و یرا، صرف یک حقیقت مثلا انسان، الذی اون صرف حقیقتی که هیچ کثرتی درش نیست، یعنی واحد، مقصود واحد یعنی تنها، یعنی مجرد تجرید شده، من دون منظماتها بدون زمائمش که در خارج بدون زمائم نیست عقل میبینه. پس این در موطنی باید انسان صرف وجود داشته باشد که عقل او را ببیند و چون در خارج نیست پس در ذهن.
چه فرق اساسی میانه این دلیل
صرف و دلیل احسنتون همون ایرادیست که حاجی در شعر ذکر میکنه. صاحب شبار گفته این ادله یه دلیله، حتی گفته سه دلیل تقریبا به یه جا برمیگرده. اصلا این سه دلیل به یه دلیل برمیگرده. جواب بهش دادن حاجی جواب میدهد که نه، دلیل اول از راه تصور معدومات است، یعنی ملاک اثبات، ملاک دلیل، معدوم بودن شیء در خارج است. توجه کردید؟ به اضافه قاعده فرعیه که بیانش قبلا کنم و بعدم از باب تصدیقاته، یعنی بحث در قضیه است که ما قضیه ای داریم که موضوع قضیه معدوم است و محمول قضیه برای موضوع ثابت می شود و چون ثبوت شیئن فرع ثبوت المثبتله، پس مثبتله باید وجود داشته باشه. باب قضیه باب تصدیق است، ولی این دو تا دیگه اصلا بحث رو خود تصور به تصدیق اون. پس فرق این دو تا با اونجا را جمع. خود این دو تا یکی از باب تعمیم، یکی از راه تجریم. این بیان که گفتم یعنی یکی از مسلک کلیت، یکی از مسلک وحدت. اولی این است که اشیاء را ذهن ما با خصلت کلیت درک میکند و حال اون که در خارج اشیاء با خصلت کلیت وجود دارد. دومی این است که ذهن ما اشیاء را با خصلت وحدت و تنها و بدون زمیمه و مجرد شده، یعنی جدا شده تعقل می کند و حال اون که در خارج شیء تجرید شده و تنها و بدون زمیمه وجود ندارد.
این وحدت و تجرد به نحو تحلیلی در کلیت مندرج نیست؟
یعنی چه در کلیت؟
یعنی وقتی ما میگیم کلی، یکی از یه بیان دیگرش
نیست
که وحدت
داره؟ نه نه نه، وحدت غیر از کلیته. درسته هر مفهوم واحدی که اینجور ما میگیم کلی هم هست و هر کلی واحد هم هست، ولی منات استدلال دوتاست. منات استدلال دوتاست. منات استدلال در اونجا کلیته، منات استدلال در اینجا وحدته. یعنی حالا اگه کسی آمد قائل شد گفت آقا کلی در خارج با صفت کلیت وجود داره، توجه کرد؟ اگر کسی چه نهازده برهان دوم ما دیگه قبول بود باطل شد، ولی برهان سوم ما هست.
برهان سوم اینه که ما همون در خارج وجود داره اون رو ادراک میکنیم و میشه صرف
الهند. نه اون دیگه در خارج کلی هست ولی با زمیمه هست، ولی این کسی نمیتونه بگه در خارج بدون زمیمه هست، چون این دیگه مسلمه. در کلی میشود کسی این حرف رو بزنه که اونی که در خارج کلی است، بل نمیتونه بگه اونی که در خارجت هیچ زمینه ای نداره. این انسانی که در خارج در طبیعت وجود داره، نه کیفیت داره، نه کمیت داره، نه وزن داره، نه جهت داره. این که دیگه
خب مثلا که در خارج هست باز کلیش نمیکنه دیگه بودن.
من میگم که من نمیگم کلی میکنه، میگم حالا اگه فرض کنید بخواد شما بگید دو تا برهان یکی، میخوام برهان ها یکی نیست، منات ها جدا به طوری که از یک دیگر قابل تفکیک هم، یعنی ممکنه کسی اون را قائل باشه ولی این رو دیگه نتونه قائل بشه.
شما به این مقاله میگید که به فلسفه های تکثیر برآمده،
یکی از کارهاش برای همین دیگه برده اتفاقا همین جور هم هست. یکی از کارهای فلاسفه این است که برهانها را از زاویه های مختلف میارن، برای اینه که ممکنه یک ذهن روی یک طریق خیلی قانع نشود ولی از طریق دیگه قانع میشه. این در ریاضیات هم این کارو میکنن دیگه، در ریاضیات مثل خواجه اینا مثلا در شرح اقلیدوس اینا در خیلی جاها هنرشون فقط این جهت بوده که برای یک قضیه مثلا اقلیدوسی اگر امروز یه برهان ذکر کرده، اینا مثلا 10 تا برهان از راه‌های مختلف قانع کردن. طب این البته مسجل‌تر میکنه مسئله رو، ولی مثل در باب تسلسل گونه که بر امتناع تسلسل برهان قانون میکنه، از راه های مختلف آمدن و برهان های متعدد آوردن و بس هست برای بعدی اذهان یه برهان قانع کنم لتر باشه برای بس، یعنی برای اینکه چون تصور اینها مختلفه، یکی تصور این برهان براش روشن‌تره، یکی تصور برهان دیگه براش روشن‌تره، یکی تصور برهان دیگه. این همین
ناتمام داشتیم از مسئله رشته محمود و برهان اول در باب اینکه اجتماع نقیزه
این روزه، حالا این داره عرض میکنم، حالا اینجا بعد عرض میکنم. حالا تا اینجا که رسیدیم ما فعلا این سه برهانی که حاجی در اینجا آورده است اینها رو ما ذکر کردیم. ما الان دیگه از نظر حاجی کاری به براهین نداریم. یه بحث دیگری راجع به سایر براهینی که برهان شیخ اشراق اقامه کرده، توجه کردید اون برهان شیخ اشراق رو ببینید و همچنین از متابی کلمات شیخ، بلا شیخ که در مقام چیز نبوده، این بحث نبوده، و ببینیم از کلمات سلب متعلهین خاجه اینها آیا براهین دیگری باز اقامه می شود که اون براهین ارزششون بیشتر از این سه برهان حاجی باشد که حتی اون قول به شبه رو نفی بکند یا نه، این دیگه باشه باید بحث.
این سوال کوچیک بود که
صفت صرفه، نمیگه صرف حقیقت، اون صرفی که خودش هم میگه نه حقیقت التی ما کسرت، صرف حقیقت که صرفش کسرت نبرد.
امام الرحیم از کلام ادله وجود ذهنی را طبق اون چی که حاجی ظاهر کردن بحث کردیم و گذشت. بعد گفتیم که اینجا یک بحثی هست و اون بحث این است که آیا این ادله برای اثبات وجود ذهنی به همین معناست که فلاسفه مدعی هستن، یعنی اینکه ماهیت اشیاء در ذهن پیدا می شود، یا فقط برای نفی قول به اضافه اینها آورده شده از اول، نه برای اثبات این مدعا. حاجی به این شکل آورده، یعنی به اینجور آورده که یعنی این را کافی میدونه، این سدلیل را برای همون اثبات مدعای حکما، نه فقط برای نفی قول اضافه. اما اون مطابق اون تاریخچه‌ای که ما عرض کردیم، این ادله بیشتر برای همون نفی قول به اضافه آورده شده، یعنی فقط برای اثبات این که در ذهن چیزی وجود دارد، صرف یک اضافه و نسبتی میان عالم و معلوم نیست که یک کیفیتی شبه کیفیتی در ذهن وجود پیدا نکرده باشه، بلکه از راه معدوم بودن معلوم در خارج که در ذهن موجود می شود و از راه جزئی بودنش در خارج که در ذهن خصلت کلی پیدا می‌کند و مخلوط بودنش در خارج که در ذهن حالت صرافت پیدا می‌کند، یه وقتی ما اشیاء رو با این حالت درک می‌کنیم به این انطباقی با خارج ندارد، پس این دلیل برای این است که در ذهن چیزی وجود پیدا کرده، اینجور یک نسبت محض میان عالم و معلوم. اما حالا مدعای خود فلاسفه، حالا بعد از اینکه چیزی که میشه گفت امروز دیگه در این جهت بحثی نیست، برای ما الان دیگه تردیدی در این جهت نیست که بیایم بگیم آیا اصلا در ذهن چیزی وجود پیدا میکنه یا نه، قطعاً چیزی وجود پیدا میکنه. اون وقت اون چیزی که وجود پیدا میکنه رابطه اش با شیء خارجی رابطه ماهوی حتماً یا نه، آیا با همین ادله می شود ثابت کرد یا نه، این محل اشکال است. حالا این که محل اشکال است، ولی در این حال اصل مدعا محل اشکال نیست. اونهایی هم که
یعنی این ما از غیر آقای طباطبایی نشدیم که ایشان اول بار شاد متوجه همین نکته شده بودن. بعد ما نظر تاریخی که گشتیم دیدیم قضیه از همین قرار هست. شیخ اشراق یک برهان اقامه کرده است بر مدعا که همون برهان او کافی است برای اثبات مدعای حکما، و میگویند حکما این اصل مطلب را مفروض گرفتن، بعد رفتن دنبال نفی قول به اضافه. برهانی که شیخ اشراق هم در حکمت الاشراق آورده و در کتابهای دیگرش هم آورده است، تقریبا یک برهان میشه گفت تنبیهی هم هست، به این شکل میگه که بدون شک ما حالتی را در ضمیر خود احساس میکنیم در مقابل سایر حالاتی را که حضورا احساس میکنیم، که نام این حالت را میذاریم ما ادراک. اگر یه حالتی را احساس میکنیم نامش میذاریم مثلا درد، لذت، ترس، فلان، یه حالتی هم او را احساس میکنیم در خودمون که میگیم ادراک اشیاء در خود. و تدریجا مثلا بر ادراکاتمون، بر علمهامون، بر همین چیزمون افزوده میشه. اینجور تحلیل میکنه این چیز یا به این است که این ادراک چیزی از ما، یعنی یک تغییر حالتی بدون شک در ما پیدا میشه. فرض کنید حالا مثال من میگم، ما اگر نرفته بودیم تا حالا مثلا به اروپا، برای اولین بار میریم اروپا و برمیگردیم، وقتی برمیگردیم در خودمون احساس یه تغییر حالت میکنیم، ببینیم چیزهایی رو میدانیم که قبلا نمیدانستیم.
ولی همیشه فرنگه مودیفیکاسیون،
اصل تغییر وضع خودمون را که بدون شک از اولیات که یعنی وجدانیات احساس میگه، این بیه که از اون دوتا یا از ما چیزی کم شده یا چیزی در ما افزوده شده. میگه این جای بحث نیست که از ما چیزی کم نشده، گاهی که رفتیم اونجا اینها را یه چیزی را داریم، چیزی را نداشتیم و داریم. حتی البته بعد بیشتر همش اصرار میکنن یک کسی بخواد دجاجت کنه برای اثبات این مطلب، چندان احتیاجی هم نداره که بر ما چیزهای افزوده شده است. حالا این چیزهایی که افزوده شده است، نام اینها رو ما گذاشتیم علم و گذاشتیم ادراک. ما میگیم که ما مثلا انگلستان را دیدیم، انگلستان را ادراک کردیم یا چی. البته این اختصار به کلیات و عرفا نمیده، حتی در جزئیات و غیر جزئیات همه دیدیم. حالا میگه این اون چه که ما ادراک میکنیم چه رابطه ای دارد با اون چه که در واقع است، یا اساسا واقعیتی وجود ندارد
و ما خلق میکنیم،
ذهن ما خلق، و یا واقعیتی وجود دارد ولی او به گونه ای وجود دارد و ما به گونه ای دیگر درک میکنیم. شیخ اشراق اینجا به همین یه نکته قناعت کرده، میگه به این که اگر واقعیتی نباشد پس علم مساویست با جهل، یعنی تمام علم های ما جهل مرکب دیگه، یعنی علم هیچ، یعنی همون حرف صوفسطایی ها، توجه کردی؟ تقریبا میخوام بگن که به اینجا که برسیم ما جز به بداهت مطلب دیگه نمیتونیم تکیه داشته باشیم. به همچنین اگر بگیم اون چه در خارج است به گونه ایسی چیزی در خارج وجود دارد ولی ذهن ما به اون شکلی میدهد که خارج ممکن است به شکل دیگر باشد،
حرف کانت دیگه.
خب بله، حرف خیلی دیگه. باز هم میگه معناش بطلان معرفت است، بطلان علم است، یعنی اینکه انسان علمش با جهل مساوی است، یعنی علم دیگه در عالم وجود نداره. ما یا باید قائل به معرفت و شناخت و علم بشیم یا از بیخ باید منکر بشیم. حد وسط نداره در کار. اگر ما بخوایم قائل به علم و معرفت و شناخت بشیم، بگیم شناختی در عالم وجود دارد، باید قبول بکنیم که همونی که ما ادراک میکنیم همون است که در خارج وجود دارد. و اگر ما خدشه‌ای بر این وارد بکنیم، باید که باب علم و باب معرفت و باب شناخت رو بکنیم و صد بکنیم، بگیم مطابق نیست ولی در این حال هم شناخت هست. اینا با هم دیگه متضاد و متناقض است. پس حرف اینه که ادراک اصل علم به ادراک، صدق این لغت علم و ادراک مرادف است. خود ملا صدرا در تعلیق حکمت الاشراق هم یه بیان دیگری برای مطلب میخواد بکنه که من فرصت نکردم اخیرا اون رو ببینم، و اون وقتی هم که دیده بودم نظرم خیلی جلب نکرده بوده که حالا چیزی الان بیادم. این عرض کنم آقای طباطبایی مدعی هستن که همین حرف شیخ اشراق حرفیست که برای همه حکما یک امر، این بیانش رو شیخ اشراق کرده، و الا برای همه حکما این امر امر مسلمی بوده که اصل نفس ادراک و نفس علم مقابل جهل مساوی با این است. یعنی این یک فرضیه در زمینه علم ادراک نیست که در باب ادراک و علم بگیم دو جور فرضیه میتونه باشه، یعنی علم و ادراک علم و ادراک باشد ولی در این مطابق با واقع نباشد. پس همون حرف اولی که پی و صوفا صوفستایی دارد همینجاست که آیا اساسا علم و ادراکی در عالم وجود دارد که این مساویست با مطابق بودن، یا علم و ادراکی اساسا در خارج وجود ندارد، یعنی تساوی علم و جهل. حد وسطی اینجا در کار نیست.
در مناطق صدق قضایان که میگن مطابقت با واقع دیگه.
بله.
خب پس بنابراین چی شد؟
حالا اون در باب تصدیقات، این در باب تصدیقات، این در باب تصدیقات اینجا در باب
تصدیقات. مطابق نظر آقای طباطبایی خارج نمایی و واقع نمایی در مفهوم علم تحلیلی.
اصلا تحلیلی است که بله جز تحلیل. یعنی اساسا در باب علم فرض ندارد که علم باشد ولی به جور دیگر باشد. ما مسئله رو اول به همین شکل جور به این شکل نمیتونیم تعریف کنیم که آیا اساسا علم و ادراک برای انسان وجود دارد یا علم و ادراک هست برای انسان وجود ندارد. توجه کردید؟ هرچه هست جهل مرکب است، و بلکه حتی به یه بیان دیگری که خود آقای طباطبایی در اصول فلسفه کردن، حتی جهل مرکب هم برای انسان وجود ندارد، در حد جهل مرکب هم برای انسان وجود ندارد، از اونم بدتر. چرا؟ چون هر جهل مرکبی این در واقع یک علمیست که برای خودش مصداقی دارد، تطبیق می شود به غیر مصداق خودش میشه جهل مرکب. یعنی باز هر جهل مرکبی خاصیت علم رو داره، از یک واقعیتی حکایت می کند، برای اون واقعیت خودش علم است، ولی منطبق از نظر تطبیقش به این مورد جهل مرکب است. مثلا فرض کنید شما که من اگر آقای مثلا امروز فرض کن روز 13 ماه تیر است، من اگر یقین دارم که امروز 13 تیر است، این بازی علم برای من. یعنی تصوری من از ماه تیر دارم که این تصور با موضوع خودش قابل انطباقه، تصوری از عدد 14 دارم که عدد 14 با مصداق خودش مصداق داره، یعنی یک حقیقتیست برای خودش مصداق دارد. تصوری از لغت این روز روزی که درش هستم دارم که این تصور باز داریم نصطاق خودش درست نه، ولی از اینها را که با یک دیگر ترکیب میکنم منطبق وقتی میخوام بکنم اون را به این منطبق بکنم در تطبیقش اشتباه کردم. توجه کردید؟ یعنی اینجور نیست که وقتی من میگم که امروز 15 ماه تیر هست اصلا این تصور من از ماه تیر جهل مرکبه. تصور از ماه تیر جهل مرکب نیست، تصور من از عدد 14 جهل مرکبه. یعنی در مرحله تصدیق همیشه جهل مرکب پیدا میشه، نه در مرحله تصور نیست. یعنی در مرحله وجود ذهنی هیچ خطایی نیست، خطا در مرحله تصدیق هست. و در تصدیق هم اینه که انسان یه چیزی را از جای خودش میگیره به جای دیگر منتقل میکنه. این است که میگن همه این در اصول فلسفه ایشان بحث خوب کرده، میگه تمام خطاهای ذهن نسبی، یعنی هیچ خطای مطلق محال برای ذهن خطای مطلق باشد، تمام خطاهای ذهن خطای نسبی. که این شعر چیزی را به همین مناسبت به مناسبت باب ذهن آورده بود، چه مورد که دیگه هست، بر کاری هیچ کس من هنگشت اعتراض اون نیست کلک سوم که خط خطا کشد. هر خطایی که ما فکر میکنیم در هر موردی که فکر میکنیم از باب اینه که یک شیعی را از جای خودش برداشتیم به جای دیگه گذاشتیم، نه چیزی که جا ندارد.
و اگر همچین چیزی هم باشه تصور بسیط نمیتونه
باشه، نمیتونه باشه.
مثلا تصور غول یه چیزیه که خب ما به ازا نداره. ما ممکن است که
نه، این هم اجزایش ما به ازا داره.
بله اجزایش ما به ازا داره.
محال اساسا ذهن بتواند خلق بکند صورتی را که این صورتی هیچ ما به ازا نداشته باشه. و وقتی این است که ایشان وقتی این از آقای طباطبایی سلسله حرفای مخصوص به خود دارد، گویی که اینا مستنتج از حرفهای گذشته هم، ولی مستنتج به معنی مرحله پیشرفته تره، نه این کشیده. ایشان این حرف های عید اصلی است که دارن میگن هی هر علم حصولی مسبوق به یک علم حصولی، یعنی هر صورتی که شما از شیئی دارید قبلا ذهن به یک واقعیتی رسیده و با اون واقعیت اون واقعیت رو حضوراً درک کرده، اون واقعیت رو که حضوراً به او اتصال پیدا کرده است از او عکس برداری کرده. یعنی امکان نداره ذهن همینجور قدرت داشته باشد از یک معدوم مطلق عکس برداری بکنه، مثل همجور که دستگاه عکاسی بیرون ها امکان ندارد که یک حالا البته این نکنه میشه که امکان ندارد، حالا عملا حالا ما اینجور نمیبینیم، اگر تو دستگاه عکاسی یه صورتی بیفته این در مقابل چیزی ظاهر شده، یا در آینه اگر چیزی بیفته یه چیزی در مقابل این آینه قرار گرفته، آینه از خود نمیتواند اختراع بکند صورتی رو که اساسا نیست. از اینجا
آقا پس چه که اومدن تفکیک کردن بین اعتباری نفس و امر و بحث؟
همه اعتباریات هم برمیگرده به حقایق. تمام بحثی که ایشان از شاهکارهای آقای طباطبایی بحث مقاله اعتباریاتشه که تقریبا شالوده علم اصول رو هم زیر رو میکنه، ایشان میگن تمام اعتباریات تمام اینها اقتباس از حقایق هست که انسان این حقیقت را مجازن در جای دیگر نیست. ایشان میگه روح تمام چیز، ایشان میگه روح تمام اعتبارات مجاز است. یه مثل این است که شما میگید که زیدون اسدون رأیت اسدن یرمی، شما تصوری از شیر داری با اون خصوصیاتش و هیبتش و عظمتش و شده هرچی هست، این تصور اسد را یا اسد از خودش مصداق واقعی دارد که اون حیوان بیابانی، شما این تصوری که از این دارید مجازن این تصور رو میاد روی انسان میخوابونید. من این مجاز اینه دیگه، معنای مجاز ما میگیم استعمال لفظ در غیر ما و زعله، که همیشه اینجور میگفتن لفظ را از جاش برمیداریم در غیر ما و زعله استعمال میکنیم،
سکاکی اینجا یک نظریه بسیار بسیار دقیق روانشناسانه داد که بعد دیگه بعد محققین پذیرفتن، گفت نه آقا اشتباهی، مجاز استف در اکدر غیر موقعه علی نیست، اینجاست که ما فقط لفظ را از اینجا برداشتیم در غیر مورد خود استعمال کردیم، لفظ را با معناش برداشتیم در اینجا آوردیم. گفت هر استعاره فرد ادعایی است، یعنی وقتی من میگم رأیت اسدن یربی، نه اینکه اسد را از معنای خودش تخلیه کردم، لفظ فقط را آوردم روی ذهن،
مشترک لفظی
نیست، مشکل نه، حالا مشترک لفظی که باید بعد جدیدم باشه، استعمالی باشه از قبیل مشترک، مثل لباسی را که از تن کسی بکنن بعد بیان تن کسی دیگر بپوشونن، نه، اگه اونجا باشه که لطفی نداره، میگه لطفش این است که این حقیقت ادعایی است، یعنی لفظ اسد را با همون تصوری که از معنی این لفظ دارم این را آوردم، زید را مصداق معنی لفظ قرار دادم، نه اینکه لفظش را از معناش جدا کردم لفظ را آوردم در اینجا. بعد میگه حسنش و زیبایی و لطافت و فصاحت و بلاغت همین است که یک فرد را به طور ادعا مصداق یک معنی قرار میدم، نه لفظ اون معنا را برمیدارم روی این به کار میبرم. آقای بروجدی تعبیر میکرد، میگفت این که به اون حرف، یعنی همین دنبال حرف سکاکی بود، میگفت در تعبیراتی که در استعاره انسان یک جمله به جای دو جمله به کار میبرد به منزله این، و مثلا شما وقتی میگید رأیت اسدن یرمی، اول کلمه او گفتید که زیدون اسدون و رأیت هازل اسدی یرمی، دو من اول آمدید ایدا مصداق او قرار دادی، بعد که مصداقش قرار دادی آمدید، منتهاش این لطفش اینه که انسان دیگه این کار از اون کار بکنه از لطفش میفته، میگه رأیت اسدن یرمی، رأیت اسدن. اعتباریاتشان به طور کلی میگه تمام اعتباریات، مالکیت اجتماعی امر اعتباری، میگه بشر قدرت داره که مفهوم مالکیت رو خلق بکنه، یعنی ابتدا و سازین خلق بکنه، اصلا ذهن چنین قدرتی نداره، ذهن صورت سازه، کارش اینه که عکس بردار است، تا حقیقت مالکیت رو در جای دیگر درک نکرده باشه ذهن، همون حقیقت مالکیت که یک شیء به تمام وجوده متعلق به وجود دیگر باشد، این تعلق به حق وجود را، تعلق شیء به حق وجود خودش به شیء دیگر، اون هر مالکیت حقیقی او را درک میکنه، یه از اینجا مفهوم میسازه، وقتی که مفهوم ساخت بعد برای افراد مجازی براش میسازه، یعنی یه جایی که واقعا یک شیء به حق وجودش تعلق به وجود دیگر ندارد به منزله او چیز فرض میکنه. یه انسان اگر در درون خودش تعلق قوای خودش رو به خودش، تعلق احساسهای خودش رو به خودش، چون اون تعلق واقعی، یعنی اونجا قوای نفس، ادراکات نفس، اینها به حقیقت وجودشون تعلق داره به نفس، یعنی که این مالکیت را به عین حقیقتش اونجا درک میکنه. اینجا وقتی میگم دست من، فکر من، این اضافه های به من اول در اونجا پیدا میشه، گرسنگی من، درد من، لذت من، بعد اون وقت در اشیایی هم که تعلقشون تعلق اعتباری است اونجا میگه لباس من، چیه من. بنابراین مالکیت را نه اینکه ذهن آمده این مفهوم را خلق کرده، ذهن اینجا باز تابع یک وجود حضوری بوده، اونجا ساخته، بعد فرد ادعای نیست، او همون میگه این مالکیت اعتباری، خب بله مالکیت اعتباری بیمانه اعتباری، یعنی این فرد ادعایی مالکیت حقیقی که مالکیت حقیقی در خودش مصداقهایی دارد در عالم.
حالا فیل اوزوفان این جمله که فرمودی که هر علم حصولی به یک علم حضوری برگرده، میخواستم ببینم که از همین جا نیست که آقای طباطبایی میخوان مسئله آمپریسم و راسیونالیسم رو حل بکنن، یعنی که این مفاهیم ابتدا از حضور برخواسته،
از همون مطلب نه که میخوان از همون مطلب،
یعنی این جمله کلیده این بحث،
بله همینه، بله این هم مطلب همین، البته خب این را اصولش را قدما هم همیشه میگفتن، قدمای ما این مطلبی که لاک اینها آمدن گفتن هیچ چیزی در عقل نیست الا اینکه قبلا در حس بوده، توجه کردید؟
این که ارسطو هم گفته،
ارسطو هم که میگه این که قدما میگه من فقط حسن فقط علمن، اینو گفتن. تفاوت فقط در این جهته که در نظریه حسیون اروپا اینجور است که هرچه در عقل از قبلا در حس وجود داشته است محدود بوده به این جهت که هرچه که در حس مستقیم میاد در ذهن از ناحیه حس، بعد عقل همونها رو حد اکثر کارش اینه که کلیت بهشون میده، تعمیم میده، که تازه خود کلیت رو هم براش گفتیم که شأن قائل نیستن، میگن کلیت هم یعنی یه خودی سابیدنش کوچک کردنش،
عقل رو رقیق شده حس میده،
رقیق شده حس. حالا بونش حالا کار نداریم، ولی به هر حال اون چه در عقل هست همون است که مستقیما از حس رسیده، توجه کردید؟ مثل کام که اینها میگن نخیر، بعضی چیزها مستقیما از حس رسیده که ماده های ادراک و شناخت است، بعضی چیزهای دیگه اصلا به حس ارتباط نداره، اصلا مستقیما از خود ذهن و همراه ذهن آمده است. اینو هم میگن همه
آقا نمیگن که اومده، میگن اصلا عقل
بوده، بله یعنی عقل همینه، یعنی ساختمان خود عقل همینه، بله. و خلاصه معناش یعنی از وقتی که انسان آفریده شده با انسان، عقل انسان آفریده شده با عقل انسان. حرف حکمای اسلامی این است که اون که در عقل است قبلا در حس هست، یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم. حرف لاک اینها هست همون مستقیم، همون صورت هاست که بعد رفته اونی مستقیم، اونه که میگن معقولات اولیه. غیر مستقیم اونه که میگن معقولات ثانیه، یعنی انتزاعیات. انتزاعیات پس عقل میگن قدرت ساختن مفهوم هم دارد هم ندارد، قدرت ساختن مفهوم ابتدا به ساکن ندارد، قدرت ساختن مفهوم به معنای این که عین صورت اولی رو تعمیم به درد دارد که لاکه این هم قائل هستن، قدرت ساختن مفهوم به معنای این که یه مفهوم را پایه قرار بدهد و از این مفهوم مفهوم دیگری را بسازد، توجه کردید؟ به شکل غیر مستقیم از این مفهوم، یعنی اول یه مفهوم را کلیش میکند، بعد که کلی کرد از او یک مفهوم دیگر انتزاع میکند،
یعنی نوعیت
جنسیت عقل. حالا مثلا اون نوعیت تو معقولات ثانیه منطقی است، البته حالا ما بحث کنم در نوع دیگر معقولات ثانیه، حالا در بحث معقولات ثانیه هم طرحش میکنیم این
در.
پس بنابراین ذهن قدرت ندارد یک مفهومی را بسازد که نه مصداق این را مستقیم به وسیله حواس ظاهری یا باطنی گرفته، چون حواس باطنی هم حواس ظاهری است، چون درد را که ما میگیریم که با حواس ظاهر نمیگیریم دیگه، یا مستقیمن اون را وسیله حواس گرفته باشیم، یا با کمک اون که مستقیم به وسیله حواس گرفته ایم این مفهوم را ذهن میسازد.
و اگر برای عقل یک طور دیگری غیر از حس قائلن، دلیل همین قدرتی که در ساختن مفهوم غیر
مستقیم بله ها. و اساساً اون چه که از نظر اینها اون چه که ذهن را غنی میکنه خیلی فوق العاده، تنها مسئله تعمیم و کلیت نیست که همون فراورده های حس را تعمیم میده و کلیت میده، اصول و پایه های فکر اون دسته دوم هست که معقولات ثانیه هستن، اونها هستن که اصول اولیه فکر انسان هست. مسائل مثلا انسان یک مفهوم کلی شده است که حس جزئیش درک کرده، عقل کلی کرده شده، این از نظر اصول فکری چندان ارزش زیادی نداره. یعنی اگر انسان مفهوم انسان هم در ذهنش نبود باز میتونه فکر بکنه. سنگ، خب ما اگه مفهوم سنگ هم تو ذهنمون نبود میتونه فکر. بیروزه، طلا، دریا، آب، زمین، آسمان. ولی اگر ما از هستی و نیستی، تو خود هستی و نیستی
ذهن به صورت علم حصولی که در مفهوم اینطوریست، اگه تصوری نمی داشتی نمیتونستی فکر بکنی، اگر از ضرورت و امتناع تصور نمی داشتی نمیتونستیم علم داشته باشیم فکر بکنیم. توجه کردید؟
و اینا چیزایی هم نیست که به این صورت مابعد خارجی،
مابعد خارجی که یعنی بگیم ما این ضرورت، آقا من به چشم خودم ضرورت دیدم، به گوشم شنیدم، با الله مثلا لمس کردم، هیچ مستقیم نیست. در این حال اینا رو از همونهایی که مستقیم گرفتید بعض اینا رو انتزاع کرده. حالا کیفیت انتزاعش چیست؟ فقط همون قدمهایی که اصول فلسفه برداشته و کمتر همین فلاسفه بحث کردن، ولی به هر حال اینا مفاهیم انتزاعی از نظر فلاسفه. حالا ببین از بحث اینجا
خبر هستن فقط من درسته،
حرف درسته، بله
تمام حواس از یکی مطلوب بشه
هیچ دیگه نیست،
تعقل هم نمیشه
دیگه نیست. اگر تمام حواس را از انسان بگیرن قدرت تعقل هم از او گرفته میشود، منتهی حواس درونی انسان قهرن دیگه هست. حالا فکر کنید که انسان میگه همه حس درونی را، اگه ما فرض کنیم انسان را همون انسان معلق در فضای بوعلی باشد، یعنی حتی حواس درونی را ازش بگیرن، نه احساس درد و ملل یه دیگه فکر نمیتونه بکنه، او فقط خودش رو درک میکنه ولی هیچ فکر نمیتونه بکنه.
خب برعکس هم هست، آقای لایبنیتس و کانت اگر ذهنم که نباشه باز نمیتونه فکر بکنه.
میدونم ذهن نباشه، ما میگیم ذهن اگر نباشه، ولی اگر چون ذهن عامل فکر کننده است دیگه،
یعنی یکی هست.
نه ببینید، ذهن به عنوان این که عامل فکر کننده است یا به عنوان این که یک قسمتی از سرمایه های فکر را از خود خلق می کند، حرف کانت این ها این است که قسمتی از سرمایه های فکری را ذهن ابتدا به ساکن از خود می آفرینه، زمان و مکان اصلا در خارج اثری از این ها نیست.
حالا آقا درستی که از بحثی مقدار دور افتادیم، ولی اینجا این سوال رو من از حضورتون می‌پرسم. وقتی می‌فرمایید که ذهن مفاهیمی مثل ضرورت و امتناع و سایر چیزها رو در این حال که در خارج ما به اضافه این صورت ندارن از خودش می‌آفریند، اون وقت سوالی که اینجا پیش میاد اینه که پس مطابقت در علم دیگه چی میشه؟ چون علم که اشراق میگه و بیانی که فرمودید اصل حقیقتش واقع نمایی و خارج نماییه. اگر این
امور آن از اینا میرسیم، ما امور انتزاعی انتباه سرشون به سر منشه انتزاعشون، توجه کردید؟ حالا ما برسیم اونجا بعد خواهیم دید که همه اینا از امور علم حضوری ضرورت و امثال اینا از وجود و از نقطه مقابلش عدم، امتناع از عدم، یعنی اصل ضرورت از وجود انتزاع میشه و امتناع از عدم انتزاع میشه و امکان از ماهیت انتزاع میشه. حالا بعد برسیم دیگه، چون الان این بحث
بله و این بحث در مورد بقیه مفاهیم
بله دقیقاً تو خیلی بحث‌های خوبی زدیم. حالا اجمالاً خواستم بگم پس ما در اینجا سه نظریه داریم. یک نظریه این است که مفاهیم بر دو قسم است، مفاهیمی که از یعنی مدرکای معانی که در ذهن ما هست، بعضی ها از حس رسیدن، بعضی ها هم جزء ساختمان عقل است، هیچ ربطی به فراورده های حس نداره، اینا برای خودشون هم اون برای خودشو از خارج میاد، اینا بعد با هم دیگر توأم میشن، از اینها معرفت و شناخت به وجود میاد. یک یه نظریه اینه که آقا نه، هر چه در ذهن همون است که مستقیم از حس آمده بوده، این فقط یه حوضی است که از این نهرها آب ریخته توی اینجا، هر چه ریخته اونجا، عقل هم جز پس و پیش کردن اینها، تجزیه و ترکیب اینها، فصل و بستش، تجزیه و ترکیبش، حد اکثر تأمین، حد اکثر تأمین دیگه، از این بیشتر کاری نداره. همون فراورده ها ماده ها نیست که چیز. نظریه سوم این است که ذهن جز ساختمان خودش هیچی از اینها نیست، ولی کار عقل هم محدود به این که روی فراورده های حس اینا را تجزیه بکنه، ترکیب بکند، عرض کنم که رابطه میان اینها فقط برقرار بکنه نیست. از اینها میتواند یک سلسله معانی جدید از اینها انتزاع بکنه. اون وقت سوال میاد سر کیفیت انتزاع. اون وقت سرمایه های ذهن وقت دو دسته معانی میشود، معانی دست اول که میگیم معقولات اولیه، و معانی دست دوم یعنی معانی که از معقولات اولیه انتزاع شدن، که لولا این معقولات اولیه این معقولات دوم نبود.
یعنی عمل انتظار ثانویه در حقیقت.
بله بله. عمل ثانوی ذهنه. تمام اونهایی را که کانت، نه تمام، تمام اونش در مرحله دوم، در مرحله عقل، کانت اینها اینا را ساخته های ذهن میدونن، اینها معقولات ثانویه میدونن. یعنی میگن معقولات دست دوم، یعنی معقولاتی که ذهن ساخته است ولی از معقولات دست اول گرفته اینها را. اگر معقولات دست اول نمی بود ذهن نمی توانست اینها را از پیش خود بسازد. این حالا این بحث می شود. حالا بحث ما در حرف شیخ اشراق بود. اون وقت ما در باب اون، چون بحث ما رو می‌خواستیم این بررسی بکنیم این برهان ها را، ما عرض کردیم که برهان اول لیل حکم ایجابن علل معدومی را اگر به اون صورتی که خواجه نصیر الدین طرح کرده است در تجرید که گفته که اگر وجود ذهنی نباشد لبطلت الحقیقیه، قضیه حقیقیه دیگه به کلی معنی نخواهد داشت، اگر به این صورت اون برهان را طرح کنیم یا از اون را به عنوان یه برهان مستقل اصلا طرح بکنیم، کاری هم به این حرف داشته باشیم، او هم نه تنها اضافه را نفی میکند، مدعای فلاسفه را هم اثبات میکند که دیگه رو تکرار شد. بیان آقای طباطبایی را ما میتوانیم راه سومی ذکر بکنیم. روی بیان ایشان اصلا این که علم حصولی در ذهن باشد و این علم حصولی مسبوق به یک حقیقت حضوری نباشد، به طوری که این همون باشد، یه اصلا تصور ندارد. ایشان میگه اصلا این تصور نداره این مطلب. ببینید اگر ما این حرفی که امروز که تقریبا امرش مسلم با دیگه اینجا تضاد به علم و فلسفه چیزی رو میتونیم حلش بکنیم، میگه آقا رنگ اصلا که در خارج وجود نداره، رنگ رو ذهن ما ساخته، صوت هم در خارج وجود نداره و صوت رو ذهن ما ساخته، قرم بو هم وجود نداره، هیچی که از اینا وجود نداره.
یعنی وجود نداره منظور اینه که واقعا وجود داره در خارج یا نداره،
یعنی این نیست، یه چیز دیگه.
منظور اینه که وقتی ما میگیم صبح، یعنی اون چی که به گوش ما میخوره و وقتی اون چی میگیم شام، اون چیزیست که به دماغ و بینی ما میخوره.
ولی نه،
بنابراین اصلا شرط وجودش حاسه ما،
نه شرط دو حاسه ما درست، ولی آیا همینجوری که ما اون را درک میکنیم در بیرون ذهن ما وجود دارد یا نه؟ ما فرض این ها همین بحث همین ندید، ما فرض این است که الان اینجور است که تا حالا تا قبل از این که این علم جدید بیاد، البته این فرضیه در قدیم بوده ولی خیلی کم، مثلا این که رنگ وجود نداره در شبها، در کلمات بوعلی این ها هم به صورت نقل قول هست، گفتن در شبها هیچ رنگ نداره، همین از رنگ نداره، از رنگ نداره، همش چیز اینه که چه رنگ نداره و وقتی که نور پیدا میشه رنگ پیدا میشه. منتهاش اونا نمیگفتن که خود نور هم هیچی نیست، میگفتن نور که میاد این رنگ رو پخش میکنه روی اشیا، ولی الان این رنگ در خارج ذهن ما وجود دارد. امروز میگن نه آقا، حتی نورم رنگ نداره،
تموج
اون
اون در شبها رنگ همه چی سیاهه،
یعنی که میگم که رنگ نیست،
یه رنگ دیگه سیاهیه.
خب حالا سیاه رنگیست، من بالای سیاه رنگیست، بله دیگه.
خب آخه اون یکی از رنگ هاست دیگه،
نه نه،
حالا یه وقت با فلسفه
نه دیگه، در شب ما خب نمیبینیم دیگه، نه اینکه میبینیم
رنگ با وجود نور معنی،
بله، نه اینکه در شب ها یعنی وقتی که نور نیست انسان چیزی را نمیبیند، این که همه اشیاء را سیاه میبیند. الان که ما فرض کنید که مثلا این شیء را سیاه میبینیم، یعنی تصویری از در ذهن ما پیدا میشه از این شیء در پرتو نور که میبینیم. در شب اساسا وقتی که نوری تو چشم ما بسته باشه، اصلا تصویری تو ذهن چشم ما بسته باشه، حالا ما چشمان بستیم و همه اشیا سیاه هست؟ نه، دیگه وقت ما چشمان رو بستیم تصویری از اشیا در ذهن ما وجود نداره. اینکه این سیاه باشد یا سفید فرق بر این است که تصویری در ذهن بیاد و اون تصویر یا سفید یا سیاه یا چی یا چی. برای این سیاه نمیدن درست نیست.
اگر اشیا در شب سیاه هستن، خود سیاهی هایی که در روز سیاه هستن چی هستن؟
خب اون حالتی که برای شما ایجاد میشه فرق نمیکنه.
نه نه آقا، شب نمیبینه انسان. شب انسان
نمیبینه.
مگر اینکه شما اصلا بگید در روز هم آدم سیاه ها رو نمیبینه. مثلا ما در روز فرض کنید شما که الان به شما که دارین نگاه میکنید،
من
دیوار رو میبینید، رنگ پیراهن شما رو میبینید، صورت شما، چشم شما، همه رو میبینید. یه قسمت رو که نمیبینیم از شما سیاهیم.
یعنی از نظر حال،
یعنی در یعنی اگه عکس برداری کنم، اون تصویری که از شما توی شبکه یک چشم ما از اینجاش خالیه، هیچ نیافتاده، چون نیافته شما رسید چیه؟
از نظر حالتی که در ما ایجاد میشه، از نظر حالت
در ما ایجاد میشه
چه تفاوتی از میان ادراک یک رنگ سیاه در روز و اون حالتی که در اثر ندیدن اشیا در شما
ندیدن
یا بستن چشم؟ چون که چشم دیدن
خیلی شبیه از این دیدن با اون ندیدن. عرض کنم که راجب این که ذهن چجور این شباهت ها رو درک میکنه، من چیز عجیبی تجربه دید. بچه من خوب دو سال نیش مثلا تازه به زبون آمده بود، این بچه ها با هم دیگر میشینن صحبت دور قهرم میکنن دیگه، اینجوری دور اینا قهرم تصورشون از دور. حالا یک تصوری که حالا من اینجور تصور بود که حالا این چیز تصور بود از اول بود که تازه هنوز به چیزی آمده بود، به اصطلاح این مقدار هوش داشت که دو سال دو سال نمیشه اینقدر بود. ما ماشین سوار بود و میرفتیم مشهد تا این تاله از این چیزها عبور نکرده بود، تونل ها بود. یه دفعه رسید به تونل که سیاه شد، گفت دوست دوست دوست.
آره
میگه یعنی که دوست همیشه شب میاد. نه اصلا این از دوست معلومه یک شیء سیاه و این حرفا تو ذهنش بوده، حالا که یک مرتبه دید که تاریک شد گفت دوز 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 دوز. این شباهت ها پیدا میده. حالا قرار اینه ایشان آقای طباطبایی میگن آقا ما در زمین خودمون آیا اون وقتی که همین جهان ملون رو درک میکنیم مثل اون وقتی است که یک واقعیتی را که فقط به ضمیر ما مربوط است اون رو درک بکنیم، مثل درد، مثل عاطفه، مثل دوستی، دشمنی، یعنی اینجور رو درک میکنیم. الان که ما رنگ درک میکنیم یعنی واقعیتی را در خودمون درک میکنیم، یا صورت یک واقعیتی را در بیرون از خودمون درک می‌کنیم. خب این
چیز مربوط به بیرون هست.
مطابق صورت جمعیته.
حالا به هر صورتی باشه، بالاخره این ما به صورت یک واقعیتی بیرون از خودمون. ما اگر این نظریه علمی درست باشه، باید وقتی که ما درک می‌کنیم رنگ را، مثل اون وقتی باشه که به ما یک سوزن به بدنمون فرو بکنن که ما درد درک می‌کنیم. یعنی سوزن فقط علت هست که یک کیفیتی در ما احساس بشه.
خب من هر دارم یعنی اون تمبوز به این صورت در ما
نظر داره. هم تو شما در باب مفاهیم میفرمایید منشأ انتزاع داره. در خارج
منشأ اتفاقا خودش نیست، خودش اینو گونه
و علم اینو میگه،
علم اینو میگه، ولی فلسفه اینو نمیگه. فلسفه اینو نمیگه. از که اینجا نمال تضاد به علم فلسفه. حل این تضاد این است که ذهن ما اون چیزی را ادراک می کند که به او ادراک و حضوری داشته باشه، یعنی اتصال پیدا بکند. یعنی تا ذهن با یک واقعیتی متصل نشود و متحد نشه با اون نمیتونه از عکس داره. بلا حاضر برای ذهن محاله که ذهن اینجاست با من، از شما اونجا بتونه عکس داره. چون من اتصال بین ذهن و این وجود خارجی بود. بعد شما میگید که از این شیء خارجی تصویر میاد روی شبکیه چشم من قرار میگیره، ذهن اون ادراک ذهن تصویریست از تصویر، یعنی تصویریست که از اینی که روی شبکیه داره، یعنی با او اتصال داره. توجه تازه میگن نه، از این هم یه مرحله دقیق تر است. تصویری که روی شبکیه ذهن، شبکیه چشم واقع میشود، او فقط کارش این است که او حلقه ارتباطی است که میان بدن و نفس در اونجا، یعنی قوه هاست که یک قوه نفسانی هست، باز اون قوه نفسانی از اون، از اون تصویر مشابه و مماثل او رو می سازد. توجه کردید؟ از اون یک واقع متأثر می شه، از اون یک واقعیتی از اون می سازد، بعد عکسی که برداشته می شود در ذهن از اون واقعیت. توجه کردید؟ یعنی اون چرا که ذهن به صورت، به هر صورتی که درک میکند با اون حلقه اتصالی که با ذهن ارتباط پیدا کرده، با اون یکی، با اون اختلاف ندارد.
دلیلش هم اینه که اون صورتی که در شبکیه میفته وارونه است، ولی اون گوشی که ما میبینیم
درست بر همچین میگن، بر میگن بعد مثل این که هم خودش این کار میکنه، این کار میکنه و میشه،
یعنی مغز به قول اونه.
بله، حالا مغز به قوم اینها، به اینا میگن یک مرحله اون طرفتر مغز، به مرحله مغز که میرسد، به مرحله اعصاب که میرسد، باز این مرحله ایست که تازه دستگاه ادراکی میخواد خودش رو با طبیعت مرتبط بکنه. دستگاه ارتباطی من، اگر من به جای خدا مثلا اگر میبودم، به جای عقل فعال اگر میبودم که عالم مخلوق من میبود، من ارتباط مستقیم با عالم میتونم داشته باشم. من که یک شیء هستم در عرض این دیوار، توجه کردید؟ من هرگز ذهن من قادر نیست که از اینجا تصویری از دیوار همجوری علیکی بیاد رو خودش بسازه. ارتباط مادی میان دیوار و من برقرار میشه، هوا هست و نور هست و بعد به قول قدما نور از چشم من خارج میشه میفته اونجا، یا به قول امروز از دیوار نور منعکس میشه میاد توی چشم من. تازه به مرحله سلسله اعصابم که برسد، هنوز به نفس ارتباط ندارد، یعنی او عین نفس نیست. تا برسد شاید همین مراحل وسطی هم داشته باشه که ما نمیشناسیم، میرسد به اون مرحله ای که نفس مشابه اون رو میسازه. میگن این صورت مادی وقتی که روی اعصاب قرار میگیرد، موعد میشود برای این که نفس شبیه اون را پیش خودش بسازه. اون چه که ذهن به عنوان صورت درک میکنه، صورت اون واقعیتی است که نفس خلق کرده است.
یک انقلاب جوهری هم اینجا پیدا میشه.
بشه
بله دیگه،
ادله وجود ذهنی دلالت نمیکنه که اون چه که من در ذهن درک میکنم با اون چه که در، با اون دیواری که در اونجاست باید منطبق باشه. ادله وجود ذهنی دلالت میکند که اون چه که ذهن درک میکند با اون واقعیتی که بلا واسطه ذهن به او رسیده، با او یگانگی دارد، نه با تصور، با مرحله قبل از تصورش،
با
اون صورتی که خلق کرده از خودش، در درون خودش خلق کرده،
در حال واقعیت خارجی.
بله، بنابراین چیز نیست، تضادی از این نظر نیست. به علاوه این نظریه علمی خودش قابل مناقشه است. حالا ما بنابر اصول اینا داریم میگیم. خب اینها میگن بی این که اون چه در خارج وجود دارد ماده است و حرکت و موج. بحث در این است که خود ماده را به وسیله چی درک میکنیم، حرکت را به وسیله چی درک میکنیم.
ایراد باکلیه دیگه.
بله، اگر بنا بشود که این باب برای ذهن باز باشد که بتواند خلق بکند چیزهایی را که اصلا در خارج یا وجود، یا اگه وجود داره به جور دیگری، خب شاید اونی که در خارج وجود داره به قول باکلی اون روح هست،
ولی تو رو به صورت حرکت تصور میکنه، روح از تو رو به صورت ماده تصور میکنه. خب ما که نمیتونیم که، چون اینا مسلم اگه هر تصور ما به حس منتهی نباشه، این تصورات ما که به حس منتهی است دیگه. ما اگر ماده را در میگیم اعتقاد به وجود ماده داریم در خارج، به وجود جرم، ما میگیم جرم در خارج وجود داره، ما میگیم فضا در خارج وجود داره، چیزی که منشأ تصور ما از ابعاد سگانه است، اینا میگیم در خارج زمان، میگیم در خارج وجود دارد، حرکت میگیم در خارج وجود دارد. خب همه اینها در نهایت هم منتهی میشه به حواس ما. ما بگه با چشم مسلح هم دیده میشیم، بالاخره با چشم دیدیم دیگه اینا. میگه علم با یک وسایلی میبینه غیر چشم عادی. خب باز بخواه برمیگرده به حس،
باز به حس برمیگرده.
خب اگر بنا بشود که ساختمان ذهن اینجوری باشد که این راه براش با
مراجع اینها پیدا میکنند، اون بابا میاد یه حرف میزنه، او یه حرف دیگه میاد گوه میگه. مثل سعدی که گفت که او در فوز میداد، گفت چی میگه؟ گفت میگه الکازمی نلغیر در آفین هم امنا. توجه یکی و کار ذهن اینجور میشه و کار حواس اینجور میشه، بیرون برای خودش یه جور فعالیت داره، یه خبر دیگه داره بهش میده. او در خارج روح وجود داره، این ماده بهش خبر میده. او سکون وجود داره، داره حرکت بهش خبر میده. بی فضایی وجود داره، داره فضا بهش خبر میده. خب بشود، پس بشود، پس باز می افتادیم ما در همون مرد.
نه این فرق داره،
یعنی فرق داره.
پس باطلی این است که علم واقعا این است که شما بدونید چه چیزایی را حق ندارید به عالم خارج نسبت بدید،
به هیچ طور حق ندارید.
نه خب. مثلا باطلی وقتی که وجود ماده را انکار میکنه، باطلی که نمیاد عالم خارج را انکار میکنه.
آقا با باطلی کار نداریم، من این مقدار حرف بازم دیگه اصلا نمیتونم که عالم واقعی وجود داره، فکر وجود داشته باشه.
نه
کجا از وجود داره دیگه، یعنی هیچی پایه باقی نمیمونه، نه فقط حرف شکاکان و اون پیرهون اینها پیش میاد، حتی حرف چوبتایی قدیم یونان که اصلا دیگه ما دلیل نداریم که چیزی در خارج وجود داره. یا مماشات رو که گفتیم که خارج یه جوری میگه، اینه تو الکازمی در غیر چیزی دیگه، هیچی اصلا باقی نمیمونه، اصلا مرض باقی نمیمونه، هیچی باقی نمیمونه، اصلا هیچ دلیلی باقی نمیمونه بر هیچی، بر اصل وجود اشیاء میمونه. نه که ما اون سب باطل قبول کردم، اون قبول کردم واسه خودمون نبود، واسه صرف اون یک خدا وجود دارد و این خدا است این تصویرها رو خواسته به این شکل برای ما ارائه بده، ولی واقعا چیزی نیست. خب جو از خدا خدا وجود داشته باشه، اگه برای اعتبار ذهن از بین برود خدا بره چی؟ اون اعتقاد خدا رو استثناء مذهبی خودش داره میگه، ولی فلسفه‌اش اعتقاد نمی‌کنه یه خدا وجود داره.
یعنی این کانت و باطلی و تمام اینها در مشکلی که داشتن وجود عالم خارج رو مخلوق ان گرفتن، همه بحث میکنن سر ماهیت عالم خارج،
اصل وجود و هیچ کدوم نمیتونه اثبات بکنن، نه اصل وجود رو چنان استعمال که مخلوق ان گرفتن، همون هم اساسا متذکر میشه، ماهیت هم میتونه قول متذکر میشه.
از یک نقطه
اصلا
اینها با این بحث واقعیت رو یک چیز دارن فرض میکنن، اینها واقعیت رو دو گونه فهم میکنن، یک واقعیتی که برای ما آشکار میشود، یک واقعیتی که برای خود
از کجا میگه واقعیت
بس از اون واقعیتی اولی که برای ما نمودار هست دیگه اون رو که شک نداره، این همین جوابی که به کانت کردن میگن از کجا میگه که خارج هست.
بله از کجا شما اولا که این بسر نمیتونید
محفوظی به فنومنه نمونه از کجا دیگه
اون حالا این رو بدیهی بگیریم، همینطور که شیخ
اشراقی میگه اون وقت تا این پایه ها را تا ما برای ذهن چنین حسلتی قائل نباشیم، یعنی بگیم اصلا محال است که ذهن بتواند از خودش ابتدا به ساتون خلق کنه. ذهن تا به یک واقعیتی نرسد و همون واقعیت را همین جوری که هست بر ندارد، کار دیگه از ذهن ساختن محال برای ذهن.
یعنی شما هیچ جور تصرفی برای ذهن قائل
نیستید؟ نه، تصرف در حد این که تصوری که از یه جا گرفته رو برای ذهن دیگه، اما تصوری رو ابتدا به ساکن خلق کند نه، ایجاد
کنید
بکنید،
ایجاد بکنید
کامپیوتر
دیگه، شما هرچی به خوراک بگید این برای شما احتوایی میکنید که شما هیچ خود ذهن تلکی
میکنید، هر دوستید
ولی روی همون ها رو حساب میکنید.
آقای دکتر مستقری، آخه کانت این ها میگن این تعبیر ها هر دو تعبیرشون رو سوال داره،
این چیزها تجربه مطوان مثل یون و فاکری و اینها، این ها یعنی واقعیتی هست.
آخه من قبول دارم میگن، حرف این است که بنابر مسلک خودشون نمیتونن بگن، میگن ولی بدون دلیل میگن، یعنی فلسفه خودشون نفی میکنه همین را. حتی مثلا میگم واقعیت برای خود و واقعیت برای ما. این واقعیت برای ما میخوان بگن این همون واقعیت هست، ولی برای ما به این شکله. از کجا واقعیت برای ما باشه؟ یه چیزی برای ما هست و غیر واقعیت هست.
خب جواب
ما واقعیت برای ما بذاریم برای چی؟
ما
سیستم
میگن واقعیت اونی که برای ما اصلا خارج از ما واقعیت نیست. اون واقعیت در نفس الامر هست و ما این دیگه میدونیم، همین که ما میدونیم واقعیت همین که ما میدونیم.
این همون ایدئالیستی که ازش خود فرار میکنن،
این ایدئالیست نیست، این اصل ایدئالیست نیست. واقعیت همون که ما میدونیم دیگه، خارج از این که ما میدونیم همین که هست.
نه در برای
ما آره بسنان که هست میدونیم،
نه ما به وجود ماده قائل هستن که ماده رو کنون
بده کسی نکنیم ماده رو کنیم خواهند دیگه ماده رو کنیم ماده رو کنیم.
نه هم یه بودیم که اصل قرار میدن ماتریالیزم، یعنی اطالت رو برای یک چیز و همه چیز حتی روح و فکر اینا فرع بر اون باشه. بس اون باید یه چیزی باشه که برای همه اینا
بگه. نه اصلا هیچ مثلا نظریه مارکسی، نظریه مارکسیست ها اینا که فقط خیال کردن که اگر رابطه علیت برقرار شد بیان ذهن و خارج و اون تأثیر متقابل ذهن خارج بشه ادراک کرده بگیم که این ادراک درست کردنگه. خب خیلی رابطه علت معلول اگه صرف رابطه علیت معلولیت و خط باشه، هیچ وقت نمیتونه که یک معلول از اون جهت که مثل